باز سلام و روز همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. واکنش ها پس از حمله مرگبار در ولایت ننگرهار، ریاست جمهوری افغانستان این حمله را یک جنایت غیر قابل بخشش دانسته. با گشایش مکتب ها برای شاگردان، وزارت معارف میگوید تا توصیه های سی باید خیلی جدی در نظر گرفته شوند. و رئیس جمهور آمریکا پس از ابتلا به ویروس کرونا گفته که خودش را خیلی خوب احساس میکنند. نهصب به وقت افغانستان شد. به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. من جاوید نعیمی و همکارانم با شماستم. امور تکنیکی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. برنامه را آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها: دومین حمله بر ظریفه غفوری شاروال میدان وردک، او از این حمله جان به سلامت برد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان پس فردا در یک سفر 4 روزه به هند می رود و موارد مثبت ویروس کرونا در اروپا رو به افزایش نهاده. مشروع خبرها: ظریفه غفوری شاروال میدان وردک از یک حمله شورشیان جان به سلامت برد. خانم غفوری به رادیو آزادی گفت که این حمله دیروز در منطقه کوتل ارغندی در کابل انگام بروی صورت گرفت که به سوی دفتر کارش می رفت. او طالبان را مسئول این حمله می داند. پلیس کابل تا هنوز در مورد حمله چیزی نگفته. پیش از این نیز حمله بر ظریفه غفوری در کابل صورت گرفته بود که در نتیجه آن وی به صورت سطحی زخم برداشت. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در یک سفر 4 روزه به هند می رود. آقای عبدالله با مقام های ارشد هندی در مورد همکاری و نقش آن کشور در روند صلح افغانستان گفتگو خواهد کرد. به گزارش رسانه های هندی این سفر در 6 اکتبر یعنی 2 روز بعد آغاز می شود. این نخستین سفر عبدالله به هند پس از انتخاب او به حیث رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان است. آقای عبدالله هفته گذشته در یک سفر 3 روزه به پاکستان رفت و با صدر اعظم، رئیس جمهور، وزیر خارجه و سایر مقام های آن کشور در مورد تلاش های صلح افغانستان گفتگو کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید یک بمبگذار انتحاری را پیش از رسیدن به هدف در ولسوالی میوند کندهار از بین برده است. خواجه یحیی علوی، سخنگوی قول اردوی 205 اتل در جنوب افغانستان، در پیام در این مورد جزئیات داد.
یک اراده واسطه مملو از مواد انفجاری از طرف دشمن که میخواست بالای کمپ بیابانه که ولسوالی میوند که پرسنل کندک 6 ماست خدا با قراول نزدیک بسازه و خدا انفجار بده، که خوشبختانه از طرف پرسنل قهرمان قلوری 5 جتل مورد شناسایی قرار گرفته و قبل از اینکه بعدا برسه واسطه انفجار نموده.
در ادامه آمده که در این انفجار کسی کشته یا زخمی نشده است. تا هنوز مسئولیت این رویداد را کسی نپذیرفته. دفتر والی اروزگان میگوید شورشیان طالبان با هم درگیر شدند و 8 تن را کشته و زخمی کردند. احمدشاه ساحل، سخنگوی والی اروزگان، به رادیو آزادی گفت این درگیری روز گذشته میان طالبان محلی در منطقه پایگاه محمد نبی خان در شهر ترینکوت رخ داد. با گفته مقام های افغانی، یک مرکز طالبان در منطقه پایگاه محمد نبی خان در شهر ترینکوت مستقر است و در آنجا قماندانان ارشد ولایتی این گروه با هم دیدار می کنند. طالبان تا هنوز در مورد این جنگ چیزی نگفتند. لیگ برتر سالانه فوتبال زنان افغانستان در جریان همین هفته آغاز خواهد شد. بر اساس اعلام فدراسیون فوتبال افغانستان، این لیگ چهارشنبه 16 میزان در کابل آغاز می شود و تا 24 این ماه ادامه خواهد یافت. فدراسیون در صفحه رسمی فیسبوکش نوشته که در این لیگ 6 تیم از ولایت‌های کابل، هرات، جوزجان، بامیان، غور و بلخ اشتراک خواهند کرد. نومین دور رقابت‌های لیگ برتر فوتبال پسران در حال حاضر در کابل ادامه دارد. روزهای شنبه و یکشنبه مسابقات لیگ برتر برنامه ریزی نشده، اما فردا تیم‌های میوند اتلان و سیمرغ البرز در برابر هم به میدان می‌روند. رادیو آزادی را مشنوید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. موارد مثبت ویروس کرونا در اروپا رو به افزایش نهاده است. برخی کشورها در روزهای گذشته محدودیت‌ها را از سر گرفتند. اتحادیه اروپا و بریتانیا در یک روز نزدیک به 48,000 مورد مثبت را ثبت کردند. فرانسه روز شنبه نزدیک به 17,000 قضیه ویروس کرونا را در 24 ساعت ثبت کرد. اکنون پوشیدن ماسک در بسیاری از شهرهای فرانسه اجباری شده. در بریتانیا روز شنبه در یک روز نزدیک به 13,000 مورد مثبت ویروس کرونا ثبت شد که بلندترین آمار از آغاز این همگیری است. در اسپانیا و جرمنی هم برخی محدودیت ها از جمله حضور کمتر مردم در رستوران ها و میخانه ها به اجرا گذاشته شده. جمهوری چک هم وضعیت اضطراری را از فردا به اجرا می‌گذارد و در نتیجه محدودیت‌ها بیشتر خواهند شد. در آسیا ایران دوباره برخی تدابیر پیشگیرانه را اعلام کرده. همچنان در هند آمار قربانیان در نتیجه همگیری ویروس کرونا از مرز 100,000 تن گذشته است. 6.5 میلیون تن در هند به این ویروس مبتلا شدند. بر اساس آمار پوانتون جانز آپکنز در سطح جهان شمار مبتلایان اکنون به نزدیکی 35,000 تن رسیده است. از میان آنها بیش از 1,031,000 تن جان باختند و اضافه از 24 میلیون تن دوباره شفا یافتند. و رئیس جمهور آمریکا پس از ابتلا به ویروس کرونا گفته است که خودش را خیلی خوب احساس می کند. دونالد ترامپ که در حال حاضر در شفاخانه به سر می برد در یک پیام ویدیویی کوتاه گفته که انتظار دارد با بهبودی کامل مبارزات انتخاباتیش را برای انتخابات سوم نوامبر مکمل سازد. ترامپ دیروز در توییترش گفت که چند روز آینده آزمون اصلی خواهد بود. با گفته گروه های صحی دونالد ترامپ تب و مشکل تنفسی ندارد. آزمایش ویروس کرونا بر دونالد ترامپ و همسرش در 2 اکتبر مثبت اعلام شد. سپس رئیس جمهور را به یک شفاخانه نظامی انتقال دادند. در ماه‌های اخیر آزمایش ویروس کرونا شماره از کارمندان قصر سفید و برخی از سناتوران آمریکایی مثبت بوده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 9:07 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه واکنش ها پس از حمله مرگبار در ولایت ننگرهار، ریاست جمهوری افغانستان این حمله را یک جنایت غیر قابل بخشش دانسته. با گشایش مکتب ها بروی شاگردان همه می خواهند تا توصیه های صحی خیلی جدی گرفته شوند.
ماکس بپوشند، دستکاز بپوشند، استاد باید شاگردان دور دور بشانه.
نبود خدمات صحی در مناطق دوردست ولایت بامیان به نگرانی باشنده های این ولایت افزوده.
سه ما پیش دارم دو خانم پیش زی که در شبخانه دیرسه دیگه خودشون سیفش از زنده.
مکتب مولانا عبدالرحمن جامی در ولایت هرات، با این مکان در جریان برنامه بیشتر آشنا خواهید شد.
زن حضرت جامی صاحب قم راز دل می برد روی دلارای نبی.
در جهان رئیس جمهور آمریکا پس از ابتلا به ویروس کرونا گفته که خودش را خیلی خوب احساس میکند. در این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. پیام یک ماه سل در مورد آیندهش.
اگر کسی برای ما از این جای داد یا ماموریت بود یا معلمی بود میگیریم، اگر نبودم دیقانی خود پیش میبریم.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه بمانید. حمله مرگبار دیروز در منطقه غنیخیل ولایت ننگرهار واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته. ارگ ریاست جمهوری این حمله را یک جنایت غیر قابل بخشش و تلاش مشترک طالبان و سایر گروه‌های تروریستی برای کشتار غیر نظامیان خوانده. در حمله دیروز بر علاوه چندین پلیس 13 غیر نظامی کشته شدند و 10 تن دیگر هم زخم برداشتند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
انفجار شدید موتربم دیروز هنگام صورت گرفت که پس از 6 ماه مسدود بودن مکاتب به دلیل شیوع همگیری ویروس کرونا، دروازه های آنها برای دانش آموزان باز شده، افراد ملکی و شاگردان مکاتب در حال عبور از مقابل تعمیر ولسوالی غنیخیل بودند. جان محمد باشنده غنیخیل میگوید تعداد زیاد دانش آموزان به دلیل آن زخمی شدند که شماری از آنها به خانه می رفتند و تعداد هم برای بعد از ظهر راهی مکتب بودند.
شاگردانی که برای درس به لیسه می رفتند و آنهایی که رخصت شده بودند قربانی شدند. خانه های اطراف ولسوالی و باشندگان آن آسیب دیدند و شماری از مسافران بین راه غنیخیل و مارکو نیز زخمی شدند.
یک شاگرد مکتب که در نتیجه این انفجار پایش قطع شده به خبرنگار رادیو آزادی گفت:
من در شرافت تلورم سیم تولگیش دکون که در الفت علی لیشی شاگرد او پلیر روان و یو دمی بم رخلاش و آنو بزن پید ما و اسپتال ایران ما او خپم نو.
از دیروز به این سو، عکس‌های زخمی‌ها، کتاب و کتابچه‌های پاره و سوخته شاگردان از طریق رسانه‌های اجتماعی نشر می‌شود. در یک کتابچه با دستان کودکانه این جمله نوشته شده: عجیب افراد هستند که حیرت کنی. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان این حمله را به شدت محکوم نموده و از تلاش ادامه جنایات توسط طالبان و سایر تروریست‌ها یاد کرده. این حمله در حال صورت گرفت که آقای غنی در جریان سفر به پکتیکا بود و در آنجا در یک نشست با مردم محل گفت طالبان باید به فکر آینده بهتر برای این کشور باشند.
طالبان ته ما یو پیغام دیر ساده پیغام
پیام من به طالبان بسیار ساده است. آیا فکر کرده اید که فردا چگونه در این سرزمین با هم زندگی خواهیم کرد؟ معاون صاحب، من و همه همکارانم هر روز به دنبال چگونگی تأمین هزینه زندگی برای زنان بیوه شما هستیم که برای چندین نسل فرزندان شما که به مکتب نرفتند چگونه زمینه را مساعد بسازیم؟ به رهبران شما چگونه عزت فراهم کنیم؟ بیایید خود را به یک نیروی مثبت تبدیل کنید. بیایید دست به دست هم داده امنیت و رفاه را برای همه افغانستان فراهم کنیم.
پول افغانستان کی ودرو؟
حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان نیز این حمله را یک توطئه آشکار برای برهم زدن گفتگوهای صلح خوانده و از هر دو جانب خواسته که به خشونت‌ها پایان دهند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما هم گفته که با عاملان این رویداد باید محاسبه شود. تا هنوز هیچ کس مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان برای رادیو آزادی گفت که آنها در مورد این که چه کسی این حمله را انجام داده تحقیقات میکنند.
حمله در ننگرهار و آن هم با آغاز درس مکتب ها. بیشتر کودکان و غیر نظامیان از این رویداد آسیب دیدند. شاگردان با وجود ناامنی ها در حالی که ویروس کرونا هم بر جامعه سایه افکنده درس هایشان را از روز شنبه آغاز کردند. وزارت معارف افغانستان می خواهد تا توصیه های صحی خیلی جدی در نظر گرفته شوند. درس مکتب ها با همگیری ویروس کرونا در جریان امسال کاملا متوقف شده بود که در دو مرحله، نخست در اول ماه سنبله و حالا هم برای تمامی صنف های باقی مانده آغاز شد. جاوید حسنزاده از کابل جزئیات می دهد.
آغاز آموزش حضوری صنف اول تا 12 مکاتب دولتی پس از 6 ماه تعطیل. آموزش حضوری شاگردان در مکاتب دولتی افغانستان به خاطر گسترش ویروس کرونا با تأخیر آغاز شده است. پیش از این در اول ماه سنبله آموزش حضوری در مکاتب خصوصی به گونه کامل و در مکاتب دولتی تنها دروس شاگردان صنف 11 و 12 آغاز شده بود. در سالهای گذشته مکاتب و سال تعلیمی در پایتخت و اکثر ولایات در دوام عمل آغاز می شد. شاگردان خوشحال هستند از این که مکاتب دوباره آغاز شده است، اما با ترس از ویروس کرونا. عبدالبصیر و خدیجه دو تن از شاگردان مکتب بی بی مهرو در کابل:
حالا بسیار کار خوب شد و باید نکات سیر مراد کنند بخاطر ساعت خودشان در سن 20 نفر بشینند کال و رقم نیست. سال مکتب ها همه شروع شده 40 الی 45 نفر می باشند. هم باشه بهتر از
بسی که مکتب ها شروع شد درس پس هم نشد. در یک شوکی باید یک شاگرد سیشته شد ماکس بپوشند، دسکاز بپوشند، استاد باید تا گردال دور دور بشانند.
به اساس فیصله کابینه حکومت افغانستان و هماهنگی میان وزارت‌های معارف و صحت عامه، 12 میزان روز آغاز دروس مکاتب برگزیده شده بود که امروز عملی شد. خانواده‌های شاگردان میگویند در کنار حکومت و مکاتب، آنها نیز مکلف هستند که به صحت و نظافت فرزندانشان توجه داشته باشند. حاجی محمد زمان که فرزندانش را به مکتب آورده بود، به رادیو آزادی گفت:
اما مکتب خود اگه غلط کرد راست به خانه خود پس بیا و زیت رول ده یا پامیل داره. پامیل باید هدایت قوی باری بتا و اینا را باید همیش کنترول و مراقبت کنه. در خانه که آمدن دست و پای و دروی ازیرا مکمل بشوه به صابون چرف کنه و پاک کنه سر.
نوریه نزهد سخنگوی وزارت معارف نیز از خانواده ها این تقاضا را دارد. وی همچنان میگوید برای تمام مسئولان مکاتب سفارش شده است تا برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا بیشتر از گذشته توجه کنند. در این حال وزارت صحت عامه افغانستان میگوید حالا ویروس کرونا در کشور کاهش یافته است.
خواسته هایی که وزارت صحت عامه داشتن عبارت بودن از جلوگیری از دست دادن و بغل کشی و روبوسی و همچنان استفاده از ماسک خانگی. موارد را ما کوشش میکنیم که شاگردان ما 100% مراعات بکنن. توصیه ها در حد تکرار میشه و گوشزد میشه به شاگردان که یک عادت ترک ناشدنی به اونا مبدل شود.
در این حال وزارت صحت عامه افغانستان میگوید حالا ویروس کرونا در کشور کاهش یافته است، اما تاکید دارد که خانواده ها، مکاتب، پوهنتون ها و ادارات دولتی برای جلوگیری از گسترش این ویروس در هر زمان آماده باشند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حالا 9:16 دقیقه به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی مشنوید. شنونده عزیز، تا لحظات بعد برایتان در مورد نبود خدمات صحی در بسیاری از مناطق دورافتاده ولایت بامیان خواهیم گفت. همچنان با مسجد مخدوم در ولایت هرات که بیش از 5 قرن قدمت دارد هم آشنا خواهید شد. این مکان است که مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی در آنجا امامت کرده و آموزش داده. اما حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. ستار فروغ برخی از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
مجله نشنل انترست مطلب را تحت عنوان بسیاری از موانع قبل از صلح در افغانستان باقی مانده است نشر کرده. مجله می نویسد مذاکراتی که در 12 ماه سپتامبر در دوحه آغاز شد هنوز به گفتگوی رسمی بین دولت افغانستان و طالبان تبدیل نشده. نشنل انترست در بخشی از مطلب به اظهارات زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان اشاره کرده که قبل از آغاز مذاکرات دوحه گفته بود اخلالگران نمیخواهند روند صلح پیش برود و افرادی هستند که وضعیت موجود را نسبت به توافق صلح ترجیح می دهند. به باور نویسنده مطلب یکی از عوامل موجودیت اخلالگران که خلیلزاد در مورد آنها صحبت کرده تداوم وضعیت موجود برای تأمین اقتصاد جنگ است. در ادامه مطلب به گروه های تروریستی مانند داعش به عنوان اخلالگران صلح اشاره شده و گفته شده است که این گروه مسئول بیشتر خشونت ها در چند ماه اخیر بوده. نشنل انترست می نویسد که یکی دیگر از اخلالگران احتمالی خود طالبان است، گروهی که به گفته مجله به تفسیرهای بنیادین خود از اسلام معروف است. مجله همچنان نوشته که اظهارات رهبران طالبان در دوحه نشان می‌دهد که آنها جهانبینی لیبرالتری را اتخاذ کردند. اما در ادامه مطلب می‌خوانیم که در هفته‌ها و ماه‌های آینده روشن خواهد شد که در طالبان چی تغییرات وارد شده است. و نشریه ایرویشیا هم مطلب را درباره مذاکرات صلح افغانستان نشر کرده. نشریه می نویسد که طالبان و حکومت رئیس جمهور محمد اشرف غنی که از حمایت ایالات متحده برخوردار است ممکن دوباره به سمت بنبست بروند، زیرا به گفته ایرویشیا ایالات متحده پس از جنگ مصیبت بار خود با طالبان قصد دارد از افغانستان بیرون شود و اشرف غنی و طالبان درباره آیندهشان تصمیم بگیرند. امریکا بر مبنای توافق 29 فوریه با طالبان گفته که نیروهایش را از افغانستان ظرف 14 ماه بیرون می کند. آغاز مذاکرات مستقیم میان هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان بخشی از این توافق است. این مذاکرات حدود یک ماه پیش در دوحه آغاز شد، اما گروه های تماس دو طرف درباره طرز العمل کاری به توافق کامل هنوز دست نیافتند. ایرویشیا می نویسد که جدا از اختلاف درباره حقوق زنان، این چالش هم وجود خواهد داشت که آیا در مورد آتش‌بس پایدار در افغانستان توافق خواهد شد یا خیر. نشریه اما در ادامه نوشته که مذاکره کنندگان احتمالاً در مورد تمام اصول گسترده توافق خواهند کرد، بجز نظام جمهوری در افغانستان، زیرا به گفته ایرو ایشیا طالبان هنوز هم خود را امارت اسلامی می نامند.
نو 20 دقیقه به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی مشنوید. نبود خدمات صحی در مناطق دوردست ولایت بامیان به نگرانی باشنده های این ولایت افزوده. مردم میگویند در برخی مناطق مراکز صحی اندکند، خدمات صحی کیفیت پایین دارد و مرکزها خیلی در فاصله های دور از هم قرار دارند. افزایش این مشکل باعث شده تا در بسیاری موارد بیماران به ویژه زنان و کودکان جان دهند. گلامیز شریفی در همین مورد از بامیان جزئیات می‌دهد.
حبیبه هاشمی 26 ساله معلم مکتب است. حبیبه در ولسوالی کوهستانی و دوردست ورس بامیان زندگی می کند. او می گوید دور بودن مراکز صحی در این ولسوالی سبب شده که بیشتر مادران و کودکان بیمار جان دهند. با گفته خانم هاشمی در ولسوالی ورس 20 مرکز صحی وجود دارد، اما به دلیل پراکندگی جمعیت جوابگوی نیازهای مردم ورس نیستند.
مشکل زیاد دولت ولی برای درباره این مشکلات صحی است. برای که چیزی است که یک رسولی است که کلان کوتال است مناطقات و از اکم بسیار طولانیه بگم مشکلاتش از خانه کلینیکای زیادی داره. چون این سال زمزی یک دسه ما پیش دارم دو خانم پیشیزی که در شفخانه دیرسه دیگه خود چیز چیزی که زنگ است.
خانم هاشمی از مشکلات مراکز صحی موجود در این ولسوالی میگوید.
خیلی کمبوتاد دارم، مثلا اگر مورا که کسای مریض های از مناطق دو دست میک یا شیخول ورست یا مثلا از سرخوزی ورست کنه، اگر میه در مطق 6 ساعته یا 7 ساعته با میه در شبخانه باز خیلی مشکل های آجیل داره، باز یکو کم دوایی که از خود شبخانه بگه دوای شراجی در بیرون.
تنها یک شفاخانه در مرکز ولسوالی ورس از 11 سال پیش تحت آب گذاری شده بود، اما کار ساختمانی اش نیمکاره مانده. در این ولسوالی دوردست بیش از 120 هزار نفر زندگی می کنند. مثل حبیبه دیگر باشندگان ورس می گویند که اکنون قسمت های شفاخانه نیمکاره را برف و باران ویران کرده. آنان خواستار تکمیل کار ساختمان شفاخانه هستند. پنجاب دیگر ولسوالی کوهستانی بامیان است. آنجا هم مردم شکایت مشابهی دارند. آنان میگویند که ساختمان 2 کلینیک صحی 5 سال قبل به کمک نهادهای خصوصی ساخته شده، اما تا هنوز فعال نشده. امین دانشیار فعال مدنی در بامیان است. او میگوید در کنار کمبود مراکز صحی، نبود دکتران مسلکی و کمبود ادویه نیز باعث شده که مردم از خدمات صحی مناسب محروم بمانند.
در سطح افراد ولایت بامیان مشکلات صحی، چالش ها و مشکلات های صحی در قسمت عرضه خدمات، در قسمت نبود تعمیر وجود دارد. در بیشتر مراکز های صحی ترمیم نشدن و پوشیده هستند. سال گذشته بود که یک خانم از ولسوالی ورست به خاطر نبود را و نبود افراد متخصص اینا آمد در شبخانه ورست. دیگه اونجا هم نبود افراد متخصص اینا را رپر کردن در بامیان به خاطر برفباری و راه‌های صعب العبور، یعنی خانم در کوتل شاتو یعنی نتونست که به مرکز بامیان انتقال بده، یعنی از بین رفت، یعنی یک از نمونه بارش هست.
مسئولان اداره صحت بامیان میگویند که تلاش‌ها برای حل مشکلات مردم جریان دارد. علی آقا ایوب ناصری رئیس صحت عامه بامیان به رادیو آزادی گفت:
در این روزهای نزدیک ما شاید در ارتباط استخدام پرسنل ارتقایی شفاخانه یک تیمی از وزارت خدمات شاید تفصیل آینده و موضوع ارتقا روی کار شود.
آقای ناصری گفت به زودی شفاخانه ولایتی بامیان به حوزه ارتقا می کند و خدمات صحی را به گونه بهتر در اختیار مردم مناطق مرکزی قرار خواهد داد. اما این وعده ها برای برخی از مردم محلی مثل حبیبه هاشمی دلگرم کننده نیست. با گفته خانم هاشمی، مسئولان اداره صحت بارها وعده های مشابهی داده، اما تا هنوز هیچ یک آنها عملی نشده. گلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
سلام ساعت حالا 9:24 دقیقه به وقت افغانستان و 12:54 دقیقه شب به وقت واشنگتن است، جایی که رئیس جمهور امریکا پس از ابتلا به ویروس کرونا گفته خودش را خوب احساس میکند. دونالد ترامپ که در حال حاضر در شفاخانه بسر میبرد در یک پیام ویدیویی کوتاه گفته است که انتظار دارد با بهبودی کامل مبارزات انتخاباتیش را برای انتخابات سوم نوامبر مکمل سازد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
دکتر شان کانلی دیروز در یک کنفرانس خبری در شفاخانه والتر رید در حومه واشنگتن گفت وضعیت صحی و روحیه دونالد ترامپ خیلی خوب است، وی در 24 ساعت گذشته تب نداشت و در حال حاضر از اکسیژن استفاده نمی کند. به گفته تیم صحی، علائم بیماری آقای ترامپ از جمله سرفه و بندش بینی در حال بهبود است. اما دکتران با وصف سوالات مکرر خبرنگاران برای روشن ساختن این که آیا رئیس جمهور ترامپ تا اکنون از اکسیژن استفاده کرده از پاسخ خودداری کردند و همچنان در مورد این که درجه تب دونالد ترامپ چقدر بلند بوده معلومات ندادند. دونالد ترامپ که به خاطر ابتلا به ویروس کرونا در مرکز صحی ملی نظامی والتر رید تحت تداوی قرار دارد، قبل از رفتن به این مرکز در یک پیام ویدیویی ثبت شده در قصر سفید گفت:
من می خواهم از همه به خاطر پشتیبانی فوق‌العاده تشکر کنم. من به شفاخانه والتر رید می روم. فکر می کنم خوب خیلی کار می کنم. ما مطمئن خواهیم شد که همه چیز درست شده. وضعیت بانوی اول خیلی خوب است. بنابراین از همه شما متشکرم. من قدردان آن هستم و هرگز آن را فراموش نخواهم کرد. متشکرم.
قصر سفید می گوید که دونالد ترامپ چند روز آینده را در این شفاخانه نظامی سپری خواهد کرد. کیلی مکنینی سخنگوی قصر سفید دیروز در یک اعلامیه گفت که دونالد ترامپ 74 ساله به سفارش دکتر معالج و متخصصان صحی از شفاخانه والتر رید کار خواهد کرد. نتیجه آزمایش بیماری کووید 19 رئیس جمهور ترامپ و بانوی نخست ملانیا ترامپ بعد از آن مثبت اعلام شد که نتیجه آزمایش هوب هیکس مشاور ارشد وی که اخیراً چندین بار با او سفر کرده بود به ویروس کرونا مثبت اعلام شد. هوب هیکس به تاریخ 29 سپتامبر توسط تیاره ایر فورس وان با رئیس جمهور به نخستین مناظره ریاست جمهوری به کلیولند و 30 سپتامبر توسط هلیکوپتر ریاست جمهوری با دونالد ترامپ برای اشتراک در یک گرد همایی به مینسوتا سفر کرده بود. در این حال یک روز پس از انتقال رئیس جمهور آمریکا به شفاخانه، آزمایش یک سناتور دیگر آمریکایی به ویروس کرونا نیز مثبت اعلام شد. بن والکل سخنگوی رون جانسون سناتور جمهوری خواه از وینسکانسن در یک اعلامیه گفته که آزمایش سناتور جانسون به ویروس کرونا مثبت است، اما وی احساس سلامتی کرده علائم را تجربه نمی کند. قبل از این آزمایش مایک لیس سناتور جمهوری خواه از ایالت نورت کارولینا و تام تیلکس سناتور جمهوری خواه از ایالت یوتا نیز به ویروس کرونا مثبت اعلام شده بود. در ماه‌های اخیر آزمایش ویروس کرونا تعدادی از کارمندان قصر سفید از جمله کیت میلر معاون مطبوعاتی مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا و همچنان رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی قصر سفید مثبت بوده است.
رنگ های زندگی.
اسم ما نورالله است، باشنده شهر کندوز. کدام تو وظیفه خاص نداریم، دقانی داریم یعنی، و اینجا از طرف روز کارهای خود پیش میبریم، کارهای دقانی رو، و از طرف شب ما امیجا پانتونی خود میخونیم، درسای خود با پیش میبریم.
علاوه از خود کس دیگه هست که به امرای کمک و یاری کنه در زمین و یاد دبا؟
نه خیر، برادره مثلا خرد هستن و نمیتونم خود مثلا گاو مال نگاه میکنه، دیگه تو کار نمیکنه. یک پدر مسافر دارم و بازی وقتا امرای ما کمک میکنه، دیگه تو نفر خاص نداریم که امرای ما کمک کنه.
زمانی که پانتونی خود به پایین رسندین چی میکنین؟ امید دیقانی خود ادامه میتونه و یا میخوای که مامور شون؟
درسته که برای کل ما شما معلوم است آدم های غریبه که در ماموریت و که در معلمی میمانه، اگر واسطه داشتی خب میتونید یک جای، اگر پیسه واسطه یک جای. ما بازم کوشش میکنیم بخیر که پانتونی خود خلاص کنیم. اگر کسی بر ما جای داد یا ماموریت بود یا معلمی بود میگیریم، اگر نبودم دیقانی خود پیش میبریم و دیگر.
فعلا خود دیقانی هم در گذشته مردم قلبه خود دیگه کارهای خود توسط گاو میکردن با مو قوی فیزیکی انجام میدادن. شما کارهای دیقانی خود توسط علم با مو قوی فیزیکی گاو انجام میتونی یا که از ماشینالات تراکتور استفاده میکنی؟
قلبه گاو یک ذره کم شده توسط تراکتور انجام میده و اونم تراکتور است دیگه کلی کارهای دیقانی را میکنه یک ذره آسان تر شده.
چند جریب زمین دارین و دو چند فصل کشت میکنین؟
و یک پنج جریب زمین داریم، مقصد دو فصل میکنیم. مثلا در فصل زمستان که گندم میپاشیم باز در ماه جوزا پخته میشه درام میکنیم، بعدا باز زمینای ما که شالی کاری است باز نیال میکنیم شالی میشه. باز بعضی وقتا که او نباشه باز ماش و کنجد دیگه بسخن میکنیم.
این تو گفته های وجود داره که گویا در منطقه گروه های مسلح از قبیل طالبان و افراد غیر مسلم از دیخانه و شر زکات میگیره، تا چه حدی مورد حقیقت؟
بله این خو معلوم دار است که طالبان از کل مردمی که در مساحه و منطقه زندگی میکنه و شر میگیرن که وقتی که خرمن تیار شد میاد دیگه اما او شر